بمونه این بقیه هستی.
آقا خدا حافظ،
خدا نگهدار. بارون که میباره تو رو یادم میاره نازنین، خوب 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 من، حال و هوای من ببین، معشوقه محبوب من، یار شهر آشوب من، ای خوب خوب ای خوب من، مطلوب من مطلوب من. بارون که میباره تو رو یادم میاره نازنین، خوب 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 من، حال و هوای من ببین، معشوقه محبوب یار شهر آشوب من، ای خوب خوب ای خوب من، مطلوب من مطلوب من،
صبح شما بخیر باشه. 7:30 است. هورا هورا هورا. این ستا هورا برای خودم بود، برای اینکه 6 دقیقه فرصت دارم برم یه چای بخورم. جایی ننید و برمیگردم.
به نام خدا. سلام، من سریر مرادی هستم و قراره که امروز در مورد مفهوم مشتری مداری به ویژه در بانک ها و مؤسسات اعتباری که این روزها مراجعه مردم به این مکان ها زیاد و ناگزیر شده صحبت کنیم. یکی از جاهایی که به معنای واقعی جامعه عمل به این مفهوم پوشونده، مؤسسه اعتباری ملل، مجموعه‌ای که با فعال بودن 340 شعبه در سراسر کشور و ارائه تمامی خدمات بانکی همیشه احترام و خدمت به مردم رو وظیفه خودش دونسته. یکی از مصداق‌های بارز این باور احترام به وقت مشتریان. در مؤسسه اعتباری ملل همیشه سعی بر این بوده که خدمات و تسهیلات مورد نیاز مردم در اسرع وقت به اونها ارائه بشه. جناب آقای مروجی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام این مجموعه، از این باور و عمل به اون برامون صحبت میکنه.
مؤسسه اعتباری ملل همکنون در سراسر کشور با دارا بودن 340 تا شعبه مشغول به فعالیت هست و تمام خدمات بانکی در همه شعب ما به مردم عزیزمون ارائه میشه با احترام به مشتری و خدمتگذاری مشتری. ما همیشه به همکاران عزیزمون عرض کردیم که خدمت به مردم وظیفه ماست، خدمت به شما وظیفه ماست. شما به عنوان کسانی که اربابان مراجعه کننده به شعب ما خدمتگزار شما هستیم و تمام خدمات بانکی شما رو باید در کمترین فرصت و در کمترین وقت انجام بدیم. شما بزرگواران، مشتریان عزیز، تقاضاتون، در واقع خواستتون از همکارای ما اینه که در اسرع وقت خدمات بانکی رو به شما ارائه بدن و همکاران جوان ما این کار رو میکنن و در تمام شعب ما این خدمت و همه مشتریان ارائه میشه.
اما خیلی سریع بریم به یکی از شعبه های مؤسسه اعتباری ملل، چند کلامی با یکی از مراجع کنندگان صحبت کنیم و از دیدگاهشون نسبت به خدمات این مجموعه مطلع بشیم.
من از سال 92 اینجا حساب دارم، فرهنگی هم هستم. امروز مراجعه کردم برای دریافت تسهیلاتی که برای فرهنگی ها گذاشتن. طرح فرهنگ سازان دارن که مختص به فرهنگیان هستش. یه وام قرض‌الحسن است با نرخ 4%، یعنی بدون سود هستش و با بازپرداخت تدریجی که با توجه به حقوقی که فرهنگی ها دریافت میکنن واسهشون قابل پرداخت. یکی از خدماتی که این چند روز من ازشون دریافت کردن احراز هویت بوده. با توجه به تقاضای زیاد مشتریایی که برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه میکنن و ازدحامی که اونجا هست، مؤسسه اعتباری ملل به صورت رایگان این خدمات رو ارائه میده و من خیلی راحت تونستم اینجا احراز هویت انجام بدم و خود بورسیمو بگیرم.
تنوع خدمات و تسهیلات در مؤسسه اعتباری ملل یکی از علل مقبولیت اون به حساب میاد. از جمله صدور انواع مختلف ضمانت‌نامه‌های معتبر بانکی در کمترین زمان که آقای مروجی علاوه بر اشاره به این خدمت توصیه‌ای هم برای مراجعه کنندگان به این مؤسسه اعتباری دارند. با هم بشنویم.
از جمله خدمتی که در واقع در شعب ما ارائه میشه بحث ضمانت نامه‌های بانکی است. ما سعی کردیم در کمترین فرصت این ضمانت نامه‌ها را در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. میدونید که یه سامانه‌ای در واقع بانک مرکزی ایجاد کرده که تمام ضمانت نامه‌ها باید در اون سامانه ثبت بشن تا بعد از صدور اگر هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور خواست ببینه که این ضمانت نامه معتبر هست یا خیر، با مراجعه به اون سایت میتونه اطلاعات ضمانت نامه را ببینه و مطمئن بشه که این ضمانت نامه درست صادر شده. به زینفعی هر جایی که هست اونجا باید در واقع بتونه این اطلاعات رو بگیره و بعد قبول بکنه. لذاست که تمام شعب ما به این سامانه متصلن و همه شعب ما ضمانت نامه رو صادر میکنن. ضمانت نامه های مختلف، ضمانت نامه شرکت در منافسه هست، حسن انجام کار هست، ضمانت نامه عرضم به حضور شما که حسن انجام تعهد هست، انواع ضمانت نامه های بانکی که میتونه در شعب ما صادر بشه و شما مردم عزیز بتونید از اون استفاده بکنید. اما تقاضای من اینه که مردم عزیز همیشه سعی بکنن وقتی میخوان یه خدماتی از یه بانکی بگیرن حسابشون رو هم در همون بانک متمرکز کنن. همکاران ما به افرادی که در واقع مشتریان این مجموعه هستن حتی خدمات خارج از داخل شعبه هم انجام بدن، مثل اینکه خدمات الکترونیکی یا ثبت حداقل درخواست ها از طریق اینترنت و سامانه فام که در خدمت مشتریان گرامی قرار گرفته است.
مؤسسه اعتباری ملل در سایه اعتماد شما می درخشد.
هر روز صبح در کنار صبحانه یه برنامه رادیویی شاد می چسبه. الف او میکشه ببده به بلای تو چه بده دی توتی میخواد چه بده سه سواد داری چه بده چه جون منی دال بده. صبحتون رو با ما آغاز کنید.
بابا تو خیلی خفنی، ما شکار تو تحت فشار تو.
جوان ایرانی سلام،
بیقرارم کردی تو شکارم.
صبح خیلی
من خراب تو شدم، ببین چه کارم کردی.
بعضی مشاغل و کسب و کارها دوستان به مواد اولیه و خوراک نیاز دارن. خوراک و مواد اولیه‌شون هم همین بغل گوش خودمون توی ایران عزیزمون داره تولید و استخراج میشه، ولی چیزیش به این کسب و کارها نمیرسه چون فعلا نون توی خام فروشیه. مواد اولیه رو بار کشتی میزنن صادر میکنن، بعدن در خارج از کشور همون مواد تبدیل میشه به محصول نهایی و مصرفی و دست آخرم وارد میشه دوباره به کشور خودمون. یعنی در این حد ما باهوشیم. تولید کننده داخلی هم هیچ، تولید کننده داخلی فقط نگاه. بشمر سه بریم برای تلفونا. گوش بزن.
جوان ایرانی سلام، من ران تاکسیم. از اون موقعی که کرونا آمده مسافر ما نصف شاید هم کمتر شده. قطعا تو چنین شرایطی وضعیت ما به مراتب ضعیف‌تر خواهد شد. به نظر من اگه سیستم تاکسیرانی مثل اتوبوسرانی بر طبق فعالیت روزانه یه حقوق ثابتی از طرف دولت داشت وضعیت بهتر می بود. متشکرم. مصطفی هستم.
اگه بمونی تو بگیم که تولید کننده هستم تو بحث صنایع چوب. حدود 8 سال است که با 10 تا کارگر طولمو عملا تعطیل کردم به خاطر واردات بی رویه. کارگرام عضوشون رو خواستم و کارگرامو تعطیل کردم. الانم اومدم تو بحث حمل و نقل ترلی گرفتم، کلا تغییر شغل دادم. تو صنایع چوب ما حرف رو گفتن داریم. کارگری که من عضوشون رو خواستم همه در حد بالای صنایع چوب تو کار تولیدات مبل و منبت هستن.
گوش بزن. مهندس عامل رو در توی شغل خودم پیشنهادی کنم دولت محترم از صنایع پشتیبانی و حمایت بیشتری داشته باشه تا کشور عزیزمون ایران به خودکفایی برسه. من قبلاً کشتی صبحانه اصفهان بودم. متشکرم. محمد ایتقیان از اصفهان زیبا.
سلام صبح زیبای شما به خیرات جوانی ها. ما برای بهبود کارمون باید مرسولات و مراسلات به نفع اصن و با دقت بیشتری سعی سالم و در سریع ترین وضع ممکنه به دست مصرف کننده برسانیم. چون من کارمند پستم، باید این معمولات ما سعی سالم به دست مردم برسانیم. مردم به ما اعتماد پیدا میکنن، کار ما وسعت پیدا میکنه. عیسای صالحی هستم از مازندران ساری، روستای زیبای شکتا.
هفت و چهل و یک.
چیکارش کنم؟ بابام از دیشب تا حالا یه جوری به من نگاه میکنه، هی به من میگه پسرم من دیگه پیر شدم، دیگه وقتشه خرج خونه رو تو در میاری. میگم بابا تو فقط 43 سالته، پیر چیه؟ میگه نه، نگاه به ظاهرم نکن، از تو داغونم، تازه بالاخره آینده متعلق به توه. خب چرا این آینده رو از همین امروز شروع نمی کنی؟ حتما میگین چرا اینقدر میترسی؟ آخه بابای من تا همین چند ماه پیش نمیذاش من خمشم و بند کفشم رو ببندم، میگفت برای تو این کار زوده، اون وقت حالا میخواد منو بفرسته سر کار؟ صبر کن، یادم اومد دیشب اخبار میگفت بعضی از کودکان کار تا 1,000,000 تومن درآمد. چی شد؟ یعنی من؟ بابا؟ وای بابا معصومی، for God's sake do something for daddy's economic situation. یعنی تو رو خدا یه فکری به حال وضعیت اقتصادی باباها بکنید دیگه.
یه روز کن،
یه روز سرباز،
یه روز استه،
یه روز ازدباه،
یه روز بیدر شده،
یه روز میدال آفری،
یه روز قهرمان شده،
یه روز
این روز ها یه جوانیه که داره به سنت مرقوبات میگذره.
الان تو کدوم روزی جوان ایرانی؟
جوان ایرانی سلام،
صبحتون بخیر.
اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله.
دوستان چند دیروز خبری که در صدر اخبار داخلی قرار گرفت معرفی وزیر پیشنهادی آقای رئیس جمهور به مجلس بود. آقای دکتر مدرس خیابانی که توی این دو سه ماه سرپرستی این وزارتخونه رو بر عهده داشتن به عنوان وزیر معرفی شدن به مجلس. وزارتخونه ای که کلن بسیار پرچالش بود و توی این سالها تحریم های کشور و در این ماهای اخیر کرونا و تأثیر اون بر صنعت اسمشو بیشتر هم سر زبونا انداخته. به هر حال توی این یک سال باقی مونده از دولت دوازدهم وزیر این وزارتخونه قطعا کار سختی پیش رو داره. جناب آقای دکتر مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور پشت خط تلفنی ما هستن تا در مورد این وزارتخونه گفتگوی کوتاه با ایشون داشته باشیم و این اولین گفتگوشون میشه. حالا تاییدیه رو هم از مجلس بگیرن، اصلا کلا اولین گفتگوشون با رادیو فکر میکنم بشه با شبکه جوان، اینو یادتون بمونه. آقای دکتر مدرس خیابانی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام، صبح بخیر خدمت حضرت عالی. من میلاد آقای مامخازی هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تبگرد.
سلامت باشید، متشکرم وقت گذاشتید برای برنامه ما. ما تصویر شما رو میدیدیم آقای دکتر، بعد اینجا داشتیم حدس میزدیم که شما چند سالتونه. میشه بفرمایید چند سالتونه؟
حدود 50 سال خانم.
حدود 50؟ آقا 45 سالم حدود 50 ساله ها. سلامت باشید. باشه، حدود 50 سال. بفرمایید حالا با توجه به اینکه سرپرست این وزارتخونه هم بودید چند وقته، محور اصلی برنامه‌های ارائه شده شما چی هست در مورد وزارتخونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که خب طبیعی است که وزارتخونه تولیدی، اونم در سال جهش تولید که از طرف فرمان دادن و عنوان شعار سال انتخاب کردن، مهمترین برنامه ما تحقق اهداف برنامه جهش تولید هست.
بله،
من بارها اعلام کردم که به هر حال تولید بهترین و مطمئن ترین مسیر برای عبور از تحریم ها. حتی اگه دقت بکنید شما بعد از مقابله با بحث کرونا، باز تولید تونست که مجموعه کشور رو از این مسیر دشوار عبور بده. یعنی ما روزای اول خاطر از تولید باشیم، ما توی تامین اقلام کرونا هم که قلبه
بله
مشکل بود.
بله،
این تولید اقلام کرونایی مثل ماسک و لباس گان و لباس پرستاری و سایر اقلام نمیدونم پزشکی مثل ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز بود که و الحمدلله یک کاری کرد که ما بتونیم در مقابل بیماری کرونا راحت‌ترین مهار کنیم و کشور دچار مشکلاتی که سایر کشورها و جای دیگه شدن نشدن.
درست.
بخش جهش تولید از 4 تا مسیر داره حرکت میکنه. شاید بحث استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات مهمترینه. یعنی الان ما بخش عمده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات ما به کار گرفته شدن. الان تو این شرایط فعلی تولید و رشد تولید بهترین موقعیته. یعنی هم ما به دلیل شرایط تحریمی تقریبا میشه گفت که سایه تهدید واردات کالاهای مشابه داخل و از سر تولید برداشتیم. یکی این که مجموعه تولیدات کشور هم بازار داخل هم بازارهای منطقه‌ای رو تحت تصرف خودش داره. الان آمارایی هم که ما تو 4 ماه داریم تقریبا تمام رسته های تولید کالاها همه افزایشیه.
آقای دکتر، پس چرا همه چیز انقدر گرونه؟ باشه تولیدش بالاست، تولید بالاست، اما واقعا میری توی دل بازار میبینیم واقعا گرونه همه چی.
اتفاقا این سوال خوبیه، در داخل خودش هم جوابش هست دیگه. یعنی وقتی که اگر گرانی به دلیل کمبود یک کالا و کاهش تولید باشه، طبیعی است که این متأثر از شاخص خورده، یعنی فضای عرضه تقاضا به هم ریخته. اما به قول فرمایش شما وقتی که هم تولید زیاده هم قاطبه کالاها گرونه، این نشون میده که شاخصهای کلان کشور جابجا شده. بالاخره نرخ تورم، دستمزد، نرخ ارز تاثیر گذاشته، هزینه های تولید رو برده بالا. یعنی امروز شما تولید کننده که توقع نداره که زیر قیمت تموم شده کالا به مردم عرضه بکنه. پس طبیعی است که ما باید هزینه های تولید رو بدیم. تولید ما فضای تولید ما رقابتی، اینجوری نیست که بگیم افزایش تولید در حال انحصار هست و دارن از علت انحصار استفاده میکنن. متعدد کارخانجات و واحدهای صنعتی و کارگاهی ما به حدی هست که هم تولید در یک فضای رقابتی داره انجام میده، هم که به هر حال دستگاه نظارتی بالا سر اینا واسطه‌ن که بیشتر از حد معقول قیمت گرانتر.
خب حالا میشه کاری کرد که هزینه تولید بیاد پایین؟ از این جزء برنامه‌تون هست؟
صداقتی. شاخص کلمه همین جای اقتصاد دیگه، اقتصاد فرمول اقتصاد ریاضیه. وقتی که شما پارسال یک کالای تولید میکنید با ارز 13,000 تومان با اون نرخ تورم پارسال و نرخ دستمزدی که حالا 35% امسال اضافه شده، طبیعی است که اگر تولید کننده بخواد که با قیمت پارسال تولید بکنه نمیتونه. یعنی تو سال جهش تولید شما داری علامت میدین که جلو تولید رو بگیرید. ببین با تولید اقتصادی باشه که بتونه تولید کننده انگیزه.
آخه من مصرف کننده هم زورم برسه آخه تهیه کنم چیزی که تولید شده رو.
درسته. ببین ما یه سری آزادسازی ها اتفاق افتاد از محل هر ارز 4200 تومانی. یه بخشش هم به دلیل شرایط تحریم که خیلی سخت شد. بالاخره به دلیل بخشی از محدودیت‌های منابع کشور نرخ ارز خلاصه جابجا شد. ما اعتقادمون اینه که تو این فضا باید اقشار آسیب‌پذیر اونایی که به سطح درآمدی ثابت هستن حتما باید کمک بشن، یعنی با این گروه های هدف و گروه های خاص باید بیان اون معیشت حداقلی رو تامین بکنن. یعنی اصلا اون ارز 4200 تومانی هم بیشتر از همین منظر بود، چون به اقلامی هم تعلق داشت که بالاخره از جنس سفره مردم و حداقل معیشت مردم بود. حالا که به هر حال این اتفاق افتاده و ما اقتصادمون رو شفاف‌تر کردیم، چون خیلی از کارشناسا در جمله خود شماها اعتقادتون این بود که این ارز 4200 تومانی باید حذف بشه، تولید کمک بشه، تولید اقتصادی‌تر بشه، مطابق همزمان و به موازات هم گروه های خاص و گروه های هدف کمک بشن دیگه.
آقا حالا توی این یک سال میتونید حسابی کمک کنید به تولید کنندگان؟
بله حتما.
حالا ما مصرف کنندگان فعلا هیچی نمیگیم، تولید کنندگان
اصلا رسالت کانت داخلی و ماموریت وزارت سمت کمک و حمایت از بخش تولید عرض کرده. ما شاید مهمتر از اتکا به توان تولید داخل و بالا بردن ضریب خودکفایی صنعت هیچ ماموریت تو وزارت صنعت مهمتر از اون نداره. یعنی داریم تلاش میکنیم، اتفاق هم افتاده. یعنی شما روز به روز صنعت ما داره خودکفاتر میشه، روز به روز صنعت ما داره خودکارتر میشه. تو جای جاه وایسای تولیدی و کارگاه صنعتی هر روز به ما خبر میدن که اون قطعاتی که تا پارسال تا چند وقت پیش واردات میشه همه داره تولید داخل میشه.
خب ایشالله که تاثیراتش رو روز به روز بهتر توی جامعه ببینیم و حس کنیم. میگم آقای دکتر، این وضعیت صنعت خودروسازی رو قراره به همین سبک و سیاق نگه داری؟ چقدر این وزارت خونه میخواد خودش سپر بلای این دوتا خودروساز بکنه؟
اصلا اینجوری نگید. ببین خودروسازا دو سال خورده پیش کره یا فرانسوی یا کشور رو ترک کردن.
بله.
و خودروسازا الان دو سال خورده یه روی پای خودشون واسدن. امسال رشد تولید خودرو 19%
روی پای خودشون وایسادن یا روی پای مردم وایسادن؟
نه خواهد صداقتی. ببینید ما تحت شدیدترین تحریم ها هستیم تو تامین اقلام و قطع وقتی که تامین شده، یعنی مفهومش اینه که قطع سازا اومدن داخلی سازی کردن. کسی اصلا فکرشو نمیکرد که وقتی که این کشورها قولای خودرو سازی کشور ما رو ترک بکنن ما افزایش تولید داشته باشیم. امسال 1,200,000 دستگاه خودرو تو برنامه است. همین 4 ماه امسال بعد 2 سال که ما رشد تولید منفی بوده میزنن.
به خدا من اینو متوجه میشم، خیلی هم خوبه که روپای خودمون وایسادیم تولید کردیم.
زیاد شده 71% تعهداتمون کم شده.
آقا پراید میدونی چند شده؟ دارم از وزیر پیشنهادی میپرسم، میدونی پراید چند شده؟
خب همون شاخصه. ببینید ما الان یه بخشی از مواد اولیه تولید خودرو ما تابع بورس کالاست. بورس کالا قیمت جهانیه. ببین وقتی خودروساز ورق فولادیش پتروشیمی داره به قیمت جهانی میخره، شما انتظار دارین چیکار کنه؟ یعنی من به نظر میرسه که کاری که برای خودرو کرد، اولا باید ما نهاده های تولیدش رو باید بتونیم با قیمت متوازی‌تر بهش بدیم، ثانیا وام و تسهیلات به مصرف کنندگان بدیم که قدرت خرید پیدا کنن. خودروساز من همین الان به شما بگم به عنوان مسئول وزارت خونه، همین الان خودروسازای ما تو حاشیه زیانن. یعنی تمام تک تک
خب آقا اگه بتونید یه کاری کنید، آقای دکتر یه کاری کنید، هر قیمت خودرو هر چقدر در اومد توی کارخونه همونقدر به دست مصرف کننده برسه.
تقریبا همینه خانم صداقتی، کمتر از قیمت تمام شده است. داشتم اینو عرض می‌کردم از اصلی اینو فهمیدید. الان قیمت فروش خودروساز ما، دو تا خودروساز اصلی ما یعنی ایران خودرو و سایپا، قیمت فروش به مصرف کنندهش کمتر از قیمت تمام شده است. برای همینه که ببینید شما یه فاصله عجیبی بین قیمت بازار هست. یعنی بالاخره این خودرو رو یه عده دارن ازش خلاصه کسب و کار براش ایجاد کردن دیگه و دارن ازش سود میبرن.
آقای دکتر بله.
قیمتش واقعی بشه.
بله. ان شاءالله که تو این یک سال فرصت داشته باشید به یه سری از اهدافتون حداقل برسید.
ما رسانه خاص صداقتی جنگ یعنی اقتصادی ما یه چاشنی جنگ رسانه‌ای داره.
درست.
یعنی من به نظر میاد که مهمتر از سیاستایی که ما تو حوزه فیزیک اقتصاد داریم انجام میدیم، به لحاظ رسانه‌ای و روانی هم خود رسانه ملی هم خیلی میتونه کمک کنه.
ایشالله که ما به شما کمک میکنیم. ایشالله و شما هم تمام سعی و تلاشتون رو بکنید. ایشالله تولیدم که میگید سطحش بالاست، ایشالله همینجور بهترم. من مصرف کنندم نگاه
نه اصلا تولید بدون حمایت از مصرف که ادامه پیدا نمیکنه. اصلا هیچ جای دنیا اگه تولید کننده نتونه رضایت مصرف کننده رو جلب کنه که تولیدش محکوم به فناست خانم صداقتی. یعنی شما مطمئن باشید که یه طرف تولید تقاضا و مهمترین بحثش بحث مصرف کننده و تامین رضایت مصرف کننده. هر تولید کننده که بدون تامین رضایت مصرف کننده فعالیت بکنه مطمئن باشین تعطیل میشه.
درست. آقا حالا خودتون ته دلتون نظرتون نسبت به مجلس چیه؟ رأی میارید؟
اولا که هرچی خدا بخواد همون میشه، ولی مجلس شورای اسلامی خب شرایط کشور شرایط به گونه‌ای که همه قوا، هر سه تا قوه، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه در کنار هم حتما باید یه انسجامی داشته باشن و ما بتونیم این دوره سخت رو عبور بکنیم. منم تردید ندارم که مجلس شورای اسلامی حتما کمک خواهد کرد.
آقای دکتر مدرس خیابانی خیلی از شما متشکرم، امیدوارم رأی تایید رو هم بیارید از مجلس. موفق باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، فرقی نمی کنه. جوان ایرانی سلام.
سلام به جوان ایرانی، من دوباره اومدم با پشت پای دوم. چهارشنبه آینده جلسه رأی اعتماد به وزیر سمت برگزار میشه. میگم این وزیران دقیقه 90 هم حالی میکنن ها، 7-8 ما وزیر میشن، یه عمر اگه خدا بخواد حقوق وزیری میگیرن. ولی ما اعتراض داریم، مجلسیون بایستی برای جلوگیری از این تخته طرح دو فوریتی ارائه بدن تا ما خوشحال بشیم. انتقاد پلیس از کاسبی بانک ها با پول جریمه های رانندگی مردم. ظاهراً بعضی از بانک ها وجوه دریافتی از جریمه های رانندگی رو 36 تا 48 نگهداری میکنن و بعد میریزن تو خزانه، در صورتی که بایستی ظرف 10 دقیقه انتقال بدن. دیگه بالاخره مبلغی بادآورده اومده، یه مقدار نگهش میدارن، یه سبوک سنگینش میکنن، اون وقت ولش میکنن. آقای پلیس، به هر حال بانک هم سهمی داره، همونطور که شما از جریمه های مردم سهم میشی. حالا هی بگید از دست این مردم. خلاصه اگه از بانک ها دل خوشی ندارید، بدونید که هر ورود ممنوعی که میرید، پارک ممنوعی که میکنی، کمربندی که نمیبندی، شاید خنده دار باشه ولی دارید جیب بانک ها رو پر میکنی با این کارت. اینم از پشت پای ما.
یه چیز دیگه هم بگم تو دلم نمونه، ممنونم. در مواردی محصول با کیفیت ایرانی صادر شده به خارج از کشور ولی طرف خارجی محصول وا نکرده پس فرستاد. چرا؟ چون محصول به اون خوبی به هیچ وجه بسته‌بندی خوبی نداشت، یا اونقدر توی گمرک معطل موند که رسیده بوده مثلا به دم تاریخ انقضاش، یا رقیب تجاری ایران توی اون کشور با لابیگری تعرفه کالاهای ایرانی رو افزایش داده و تعرفه کالای خودش رو کاهش. از این اتفاق زیاد میفته، ولی هیچ کدومش بدون چاره نیست. رحمت و برکت و خیر و گشایش را برای تلاش امروزم آرزو می کنم، با درودی عاشقانه و بی پایان بر بهترین آفریده ی آفریدگار جهان و خاندان پاک ترینش.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات.